الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإياه نستعين. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. خيلي خوش آمدید، إن شاء الله صحيح وسالم باشيد. در سومین جلسه ای که از محضر خطبه مبارکه 152 استفاده می کنیم، حضرت جریان ائمه را مطرح کردند، صفات بارز را مطرح کردند و اون تحولی که در جامعه به وجود آمد، خروج جامعه از حالت ظلم، تعدی، انحراف به اسلام ناب. و بعد در قسمت اخیر که انشاءالله امروز خواهیم خون، چند جمله راجع به اسلام و قرآن صحبت می کنند. فرمود قد طلع طالع و لمع لامع و لاح لائح و اعتدل مائل و استبدل الله بقوم قوما و بیوم یوما و انتظرن الغیر انتظار المجد بالمطر و انما الائمه قوام الله على خلقه. ائمه مردان روزگارند، ائمه مدیران و مدبرانی هستند که زمام امور جامعه به دست اونها سپرده شده. و عرفا او علا عباده. یه حرف عجیبی ابن ابوالحدید اینجا میزنه موجب تعجب، با اینکه در جمله قبل حضرت داشت نفی میکرد خلیفه سوم و بلکه خلفا را، فرمود اهل بیت که آمدن سفره ظلم و جور اون حضرات جمع شد دیگه. بعد اینجا که فرمود انما الائمه قوام الله، ابن ابوالحدید میگه این ائمه مطلق ائمه است، خلفا رو هم شامل میشه. هر کسی زمام و امور مسلمین رو دست گرفت او جز ائمه حساب میشه. دیروز عرض کردم خود ابن ابوالحدید میگه این جمله و انتظرن الغیر یا به معنای غیر مشروع بودن حکومت خلیفه سوم است یا به معنای فسق خلیفه سوم است. بعد به اینجا که میرسه میگه انما الائمه قوام الله على خلقه. یه حرف عجیب، یعنی حرفهای خودش هم با خودش جور در نمیاد. انما الائمه قوام الله على خلقه و عرفاؤه على عباده. تا اینجا رو خوندیم. و لا يدخل الجنه الا من عرفهم و عرفوه. فرمود هیچ کسی وارد بهشت نمی شود مگر اینکه عرفهم، بشناسد ائمه را، اهل بیت را، و عرفوه، اهل بیت هم او را بشناسند. و لا يدخل النار الا من انکرهم و انکروه. هیچ کسی وارد جهنم نمی شود مگر اینکه اهل بیت را انکار کند و اهل بیت هم او را انکار کنند. خب برای اینکه یه مقداری کلاسمون حالت پرسش و پاسخ و تحقیق هم پیدا کنه، علیکم السلام و رحمت الله، این سوال رو بنده مطرح میکنم الان، اگر خواستید بعد از کلاس داخل گروه پاسخ بدید، نظر مبارک رو بفرمایید. حضرت فرمود که هیچ کسی داخل بهشت نمیشود مگر اینکه اهل بیت را بشناسد و اهل بیت هم او را بشناسد. خب این شناختن اولا به چه معناست و در جمله بعد انکار به چه معناست؟ این شاید خیلی مشکلی نباشه، قابل حله. سوال اساسی اینجاست که علیکم السلام و رحمت الله، وقتی حضرت می‌فرماید اون شخص اهل بیت را بشناسد، بعد طرف مقابلش برای چیه؟ اهل بیت برای چه باید این شخص را بشناسد؟ و از این مهمتر، اون کسی که اهل بیت را انکار کرده است، علیکم السلام و رحمت الله، فرمود داخل در جهنم نمی شود مگر اینکه اهل بیت هم او را انکار کنند. این رو یه مقداری میخوام شما انشاءالله فکر کنی، توضیح بدی. سلام علیکم و رحمت الله. ببینید تقریبا جمله اول قابل حله، اینکه سلام علیکم، اینکه چگونه عرفان اهل بیت، شناخت و معرفت به اهل بیت، از اون طرف شناخت اهل بیت محبرا، این قابل حله. اما فرمود هیچ کسی داخل جهنم نمیشود مگر اینکه اهل بیت را انکار کنه و بعد اهل بیت هم او را انکار کنه. آیا سوال این است، آیا کسانی هستند که اهل بیت را انکار کنند و اهل بیت اونها را انکار نکنند؟ این قید آیا قید تأکیدی است یا قید توضیحی است؟ اگر قید تأکیدی باشه میگه خب هر کسی اهل بیت رو انکار کرد، اهل بیت هم اونها رو انکار میکنه. اگر قید تأکیدی باشه، اگر قید توضیحی باشه یه توضیحی باید بدیم. مقصود چیست که یک نفر بیاید اهل بیت را، پیغمبر را، امیرالمؤمنین را انکار کنه، بعد خدا بگه خب من تو را جهنم نمیبرم، مگر اینکه علی ابن ابی طالب هم از تو براءت بجوید، تو را انکار کنه. این جمله رو فکر کنید، انشالله هر وقت به نتیجه رسیدید بفرمایید. ان الله تعالی خصکم بالاسلام. از اینجا ببینید بحث اهل بیت رو مطرح کرد، به بحث اسلام میرسد و بعد قرآن رو مطرح میکند حضرت. یادتون که نرفته این جملات در ابتداء حکومت حضرت بود، همون روز اولی که خلافت به حضرت رسید. فرمود ان الله تعالی خصکم بالاسلام. ای مسلمون ها، عزیزانی که در جلسه حاضرید، خداوند تعالی خصکم بالاسلام، شما را مخصوص کرد، برگزید به خاطر اسلام. اسلام اون آیین شریفی بود که هر کسی توفیق نداشته است تا الان به او گرایش پیدا کنه، به او دل بسپارد. شما کسانی هستید که موفق شدید، شرف حضور پیدا کردید به دین اسلام، به مکتب و مذهب اسلام. خیلی این برای شما افتخار است که اسلام شما را در ذیل سایه خودش پذیرفت. از طرف دیگر هر جایی که یک شیء نفیسی به دست انسان رسید، از اون طرف یک وظیفه هم در قبالش خواهد آمد. فرمود واستخلصکم له، و شما را هم برای اسلام خالص گردانید. واستخلصکم، شما را خالص گردانید، برگزید لاسلام. اسلام برای شماست، شما برای اسلامید. شما برای اسلامید یعنی وظیفه حمایت، وظیفه اطلاع اسلام به دوش شماست. این نیست که بگی من مسلمان شدم و تمام. تو اگر مسلمان شدی تازه ابتدا راهه. باید مبلغ باشی، باید مروج باشی، باید بتوانی از تمامیت این دین دفاع کنی، باید اون جایی که دین به خطر افتاد جان را هدیه کنی، فدا کنی. هم اسلام مخصوص شماست چون دیگران هنوز ایمان نیاوردن، هم شما مخصوص به اسلامید، شما اید که باید از دین دفاع کنید. دین که غیر از شما کس دیگر رو نداره که برن از یه جای دیگه، بله اگر خدا بخواهد خودش مستدلن وارد می شود و حفظ می کند، کما این که حفظ می کند. اما فرمود چیزی از وظیفه شما کم نمیشه. شما زحمتتون رو بکشید، رنجتون رو بکشید، خون دلتون رو بخورید، ما هم ایستادیم، هر جا نیاز شد ما خودمون حافظیم، ما خودمون نگهبانیم، ما خودمون نجات میدیم شما رو. اما دلیل نمیشه چون من خدا میخواهم حفظ کنم شما دیگه بیار بشید. شما وظیفت رو انجام بده، من هم در جای خودش کارم رو انجام میدم. فرمود و ذالکه لأن حسم سلامت و جماع و کرامه. و ذالکه، این ذالکه یعنی اختصاص اسلام به شما و اختصاص شما به اسلام. اینکه شما در دامن اسلامید و اسلام خودش را به شما سپرده است، لأنه اسم سلامت، برای این است که اسلام اسم یعنی نشانه سلامت است. سلامت روح، سلامت جان، سلامت جسم شما در گرو مسلمانی است. به تعبیر قرآن کریم یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافتا. مسلمون ها همتون، نفرموید نفرمود داخل بشوید در اسلام، فرمود داخل بشوید در سلم، چون اسلام سراسر سلامتی است. روح شما و جان شما را تطهیر می کند، پاک می کند، سالم می گرداند از هر گونه شرک و معصیتی. و جماع و کرامت، اسلام مجمع کرامت هاست. اسلام جایگاهی است که تمام نورانیت ها در اون نهفته است، تمام اخلاق حسنه در اون نهفته است. وقتی پیغمبر ما صاحب خلق عظیم است، مکتب او هم خلق عظیم پرور است. وقتی که قرآن قرآن کریم است، مکتب قرآن هم مکتب کرامت است. اگه سردر یک کلاسی الان بنویسن اینجا کلاس نهج البلاغه است، خب در کلاس نهج البلاغه چی درس میدن؟ نهج البلاغه. در کلاس طب چی درس میدن؟ طب. در کلاس ریاضی، در کلاس فقه، در کلاس اصول. وقتی که قرآن کریم است، در کتاب و کلاس کرامت چه چیزی درس میدن؟ کرامت درس میدن. دین که کریمانه است و دین کریمی است، خدا که خدای کریمی است، چه درسی به مخلوقات میده؟ درس کرامت. فرمود لأن حسم سلامت و جماع و کرامت. این اسلامی که شما میبینید محل اجتماع تمام کرامت هاست، تمام بزرگی ها، تمام اخلاق حسنه در این اسلام نهفته است. استفى الله تعالى منهجه وبين حججه من ظاهر علم وباطن حکم. حضرت فرمود خداوند تعالی برگزیده است منهجش را، راه و روشش را. این ضمیر ها چسبانی که در منهجه و حججه آمده است، هم میتواند به الله تبارک و تعالی بخورد، هم میتواند به اسلام بخورد. یعنی خداوند برگزید راهش را، راه خودش را. این که هر کسی میخواد در مسیر الله قدم برداره باید این مسیر بره. میشود هم به اسلام زد، چون الان بحث در باب اسلام. یعنی خداوند راهش را انتخاب کرد و اون راه چه بود؟ اسلام بود. اسلام مسیر رسیدن به خداست. هر دو یکیست، هیچ تفاوتی در مقصود ندارد، ولی از جهت ظاهر هم میشود به الله زد، هم میشود به اسلام. فرمود خداوند اسلام را به عنوان طریق، به عنوان مسیری که به خودش میرسه برگزید. فرمود اگر کسی خواست به من برسه باید از این جاده، از این مسیر حرکت کنه. و بیان حججه، و تبیین کرد، آشکار کرد، مشخص کرد حججش رو. تبیین رو جلسه قبل هم گفتم، از بین است، یعنی بین دو چیز فاصله ای بیفتد که دیگه هیچ شک و شبهه ایجاد نشه. قرآن کریم و اسلام حججش را، حجتهاش را، براهینش را اونقدر واضح بیان کرد که بین حجت و بین شبهه فاصله عمیقی افتاد. بین کفر و بین ایمان، بین توحید و بین شرک فاصله افتاد، بین افتاد. ازا هیچ کسی نمیتونه بگه خدای من مشتبه شد برام که توحید حق است یا شرک. ما کاملا حجت هامون، دلیلمون، برهانمون واضح بود، مشخص بود. تو نمیتونی بگی که نشد، عذری پذیرفته نیست اونجا، چون راه تمام عذرها رو بسته است. و بیان حججه. حالا در تبیین این که حجت ها چیست دو نقطه، ما بیان حججه دو نقطه، یک من ظاهر علم، دو و من و باطن حکم. این حجت های ما به دو گونه است، یا ظاهر علم است و ظاهر علمی است، این که حجت عقلی باشه، برهان فلسفی اقامه کنیم بر اصل وجود خدا، برهان فلسفی اقامه کنیم بر خالقیت خدا، برهان اقامه کنیم بر ازلیت و ابدیت و سرمدیت خدا، این میشه ظاهر علم و ظاهر علمی. و در قبال این یک روش دیگری که حجت تمام می شود، راه عذر آوردن بسته می شود، و باطن حکم، اون باطنی است که حکمت آمیز است، راه عرفان است، راه شهود است، راه وحی است، راه نقل است، اون چیزی که رسول الله فرمود برای ما حجت است، اگرچه ما خودمون نتونیم او رو با عقلمون ثابت کنیم، اگرچه نتونیم لمسش کنیم، حجت بر ما. اون چه امیر المؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه فرمود، حجت بر ما. اون چه که یک عارف والا مقام با کشفش، با شهودش به دست میاره، حجت برای خود. فرمود حجت ها دو گونه، یک حجت عقلی، یک حجت نقلی و عرفانی. اما به این معنا نیست که اگر کسی افتاد در مسیر عقل عرفان رو رها کنه، اگر افتاد در مسیر عرفان عقل رو رها کنه، اگر افتاد در مسیر نقل عقل رو بکوبد، اگر عقل شد نقل رو بکوبد. اینها با همه، اونهایی که جامع بین معقول و منقول بودند، هم روایات را از بر بودند، هم در مسائل عقلی تبحر داشتن، کم نیستند دیگه. فرمود اینها حجتند برای شما. اینجا هم نقطه تمام شد. قسمت اول در باب اهل بیت صحبت کرد حضرت، قسمت دوم شرافت اسلام را بیان کرد و اینکه اسلام را باید حفظ کنید، حجت های اسلام آشکار است به سبب عقل، به سبب نقل. در قسمت اخیر فرمود لا تفنا غرائبه و لا تنقضی عجائبه، فیه مرابیع النعم و مصابیح الظلم، لا تفتح الخیرات الا بمفاتیح و لا تکشف الظلمات الا بمصابیح. علیکم السلام و رحمت الله. این چند جمله بس راجع به قرآن است دیگه. اسلام تمام شد، نقطه سر خط، وارد بحث اسلام شدیم. ببینید بحث قرآن شدیم. ببخشید، مرحوم شوشتری، علامه شوشتری کتابی داره به نام بهج الصباغه، اونجا در جلد 13 صفحه 33 میفرماید ظاهرا اینجا یک لفظ القرآن حذف شده در نسخ، باید این گونه باشه، چون الان اگر همین طوری بخونیم الان چه چیزی لا تفنا غرائبه، اسلام نه قرآن، در واقع باید این گونه بوده باشد القرآن لا تفنا غرائبه. شاهدمون چیز، شاهدمون خطبه 18 نهج البلاغه است. اون خط پایان، دو خط پایانی خطبه 18 رو اگر ملاحظه بفرمایید، حضرت فرمود و ان القرآن ظاهره عنیق باطنه عمیق، لا تفنا عجائبه و لا تنقضی غرائبه و لا تکشف الظلمات الا به. بسیار شباهت داره این خطبه 18 با خطبه 153 در بخش قرآنش. حضرت فرمود ان القرآن ظاهره عنیق، عنیق به معنای اعجاب آور است. ظاهر قرآن را اگر کسی بخواند، اگر کسی درش تأمل کند از جهت فصاحت، از جهت بلاغت، از جهت تشبیه، از جهت اینهایی که در بحث اعداد کار میکنن، فلان اسم به این تعداد آمده، اسم مخالفش متضادش به همون تعداد اومده، جهنم این بار، بهش اینقدر، اینها رو که میگن، رضا فرمود القرآن ظاهره عنیق اعجاب آور است و باطنه عمیق، باطن قرآن بسیار عمق دارد، شما بهش دست پیدا نمیکنید. لا تفنا عجائبه، این جمله است که در 153 هم هست. عجائب قرآن فانی شدنی نیست، از بین رفتنی نیست. ولا تنقضی غرائبه، غرائب قرآن هم منقضی نمی شود، حد انتهایی ندارد، تاریخ انقضایی براش نیست. لذا مرحوم علامه شوشتری در بهج السباغه می فرماید ظاهرا اینجا باید القرآن حذف شده باشه در نسخی که به دست ما رسیده، شاید حذف شده. در هر صورت یه جمله هم نمیدونم سابق این حرف رو زدم برای شما یا نه، این مرحوم علامه شوشتری خب یه انسان بسیار تند و تیزی بوده، این شرحی هم که نوشته بهج السباغه شرح موضوعی بر نهج البلاغه است، متاسفانه تحقیق هم نشد روی کتاب ایشون بعد از فوتشون، تقریبا داره منسوخ میشه، ولی بسیار بسیار کتاب پر اهمیتی است. ایشون بسیار عالم بودند، خدا انشالله غریق رحمت کنه روح ایشون، اگرچه بسیار متعصب یعنی غیرتی بودند بر اسلام و بر مکتب امیرالمومنین. اگر یه جایی امثال ابن ابی الحدید و دیگران یه حرف نامربوطی بزنه، ایشون خیلی میتازه، عجیب زیر و رو میکنه حرف او رو که این چه حرف باطلی شما زدید. حالا این اسمی که انتخاب کرده بهج السباغه، بهج که از بهجت است یعنی سرور، سباغه هم یعنی از سبغه، یعنی رنگ، رنگارنگ، هر رنگی رو شامل میشه. ایشون در مقدمه بهج السباغه میگه علت نامگذاری کتاب این بود، من حدود این 17-18 سالی که مشغول به شرح نهج البلاغه بودم، هیچ روزی نشد که نشاط خاصی در من نباشد، من یک بهجتی، یک سرور خاصی در وجودم بود، با اینکه قبلش هم بالاخره ایشون روحانی بود، عالم بود، مجتهد بود، همش با قرآن و کتاب و روایات سر و کار داشت. اما فرمود من این چند وقتی که مشغول شرح نهج البلاغه بودم حالم متفاوت از قبل بود، یک نشاط خاصی داشتم و نشاط هم اونگونه بود که متغیر بود، هر روز یک روی جدیدی از نشاط بود، اینطور نبود که یک نشاط ثابت باشد، هر روزی من یک نشاط جدیدی در وجود خودم حس می کردم. لذا اسم کتابم رو می گذارم بهج السواقه، یعنی نشاط رنگارنگ فی شرح نهج البلاغه، در شرح نهج البلاغه سید رضی رضوان الله علیه. این واقعا حرف ایشون رو کسانی که با اونهایی که اساتید ما هستن انس با نهج البلاغه دارن، در محضر امیرالمؤمنین سالهای سال از زانوی تلمذ زدن، این ملموس است براشون که کار کردن با نهج البلاغه، خوندن نهج البلاغه، شرح نهج البلاغه، انس با نهج البلاغه یک بهجت خاصی دارد، یک نشاط خاصی دارد، یک نورانیت خاصی دارد. این پای منبر امیرالمؤمنین بودن یه توفیقی است که الحمدلله نصیب ما شده، باید خدا رو شاکر باشیم. خیلی ها هستن شیعه امیرالمؤمنین هستن، محب هم هستن، ولی دستشون از معارف کوتاهه، فقط یک چیزهای کلی از حضرت به گوششون رسیده. اما الحمدلله کسانی که با نهج البلاغه سر و کار دارن، استفاده میکنیم از محضر حضرت، اقلا اینه که یه وقت حضرت رو انشالله لحظه رفتنمون زیارت کردیم، سرمون بالاست که ما یک بار نهج البلاغه شما رو خوندیم، یک دور کلمات شما، کلمات گهربار شما به گوش ما خورد و گوش ما مأنوس به کلام شما بود، چشم ما مأنوس به کلام شما بود، قلب و روح ما مأنوس با شما بود. این خیلی نورانیت، خیلی ارزشه. واقعا این بهج السواقه مرحوم شوشتری واقعا درست است و این نشاط در انسان حس میشه. در هر صورت فرمود لا تفنا غرائب، غرائب قرآن یعنی اون صفات بارز قرآن. ببینید این غرائب قرآن رو شارحین نهج البلاغه هر کدام چیزی گفته، منظور معجزات قرآن است، منظور کلمات سنگین قرآن است، منظور بطن قرآن است که فرمود قرآن 70 بطن دارد، اون روایتی که شنیدید، منظور چیست نمیدانیم، ولی حضرت فرمود که لا تفنا غرائب، غرائب قرآن فانی شدنی نیستن، ولا تنقضی عجائبه، عجائب قرآن، اعجاز قرآن، چه اعجاز کلامی چه اعجاز علمی، هیچ کدام از اعجازهای قرآن تاریخ انقضا ندارن که از بین بره، چون قرآن امام هشتم سلام الله علیه در عیون اخبار الرضا این روایت هست، یه نفر از حضرت سوال کرد آقا چرا این قرآن هر کتابی رو ما یه بار بخونیم شیرینه، دفعه دوم بخونیم شیرینیش کمتر میشه، دفعه سوم، دفعه چهارم دیگه سراغش نمیریم، هر چی باشه بلدیم. این قرآن چطوره که ما هر چی میخوانیم نه تنها کهنه نمیشود، بلکه فهممون بیشتر میشه، مطلب جدید یاد میگیریم. حضرت فرمود که این اعجاز قرآن است، چون قرآن برای همه است، قرآن محدود به اونهایی که زمان پیغمبر بودن که نیست، این باید چون کتاب خاتمه است، باید تا انتهای عالم رو بهتون جوابگو باشه. لذا قرآن رو شما هر چه میخوانی میبینی یه مطلب جدید داره. حضرت فرمود لا تنقضی عجائبه، عجائب قرآن تمام شدنی نیست، فانی شدنی نیست. فیه مراوی النعم، مراوی به معنای اون زمینی است که در دامنه کوه قرار داده، زمستان باران خوبی بهش خورده، خاک حاصل خیزی داره، بهار که شد این زمین سر تا سر سبز است، یک چمنزار خالص است، به این میگن مراوی. فرمود فیه مراوی النعم، ما یه نعمت داریم، یه نعمت سرسبز به این تفسیری که حضرت فرمود، یه زمین حاصل خیزی باشه، باران خوبی بهش خورده باشه، اینجا یه سبزی، علفی، گلی رشد کنه، این خیلی ارزشمنده. بعد یک دشت پهناور رو شما اینجور ببینی، انسان از دیدنش لذت میبره. از خوردن گیاه این زمین لذت میبره. فرمود فیه مرابیع النعم، در قرآن زمینهای بسیار بسیار واسعی هستند که سراسر نعمتند. این خیلی تعبیر دقیق تریست. اگر میفرمود فیه نعم، این یه حرف بود. بله در قرآن که نعمت ها زیاده، اما فرمود فیه مرابیع النعم، نعمت همینجوری نه، نعمت با این طول و تفصیل با این شرح پر است. قرآن مملو از این نعمت هاست. و مصابیح الظلم، قرآن پر است، در قرآن وجود دارد چراغ هایی که برطرف کننده تاریکی هست. تاریکی شبهات، تاریکی کفر، تاریکی شرک، تاریکی فتنه، وقتی که آمد شما با چراغ قرآن میتوانی او را از بین ببری. اینها صفات قرآنند. یک لا تنقضی عجایب، دو فیه یک لا تفنا غرائب، دو لا تنقضی عجایب، سه فیه مرابیع النعم، چهار و مصابیح الظلم، پنج لا تفتح الخیرات الا بمفاتیح، هیچ در خیری باز نمی شود مگر با کلید قرآن. شما بدون قرآن در هر انباری بری، دم هر خزانه ای بری، دست خالی برمی گردی. دم خانه عالمی برو که از قرآن تهی است، علم می گیری اما این علم برکتی ندارد، مشکل تو را حل نمی کنه، قیامت تو را تضمین نمی کنه. فرمود هر بابی، هر دری قفل دارد و قفل تمام این درها قرآن است. برای هر مشکلی، برای هر راه بسته‌ای قرآن یک راه حلی دارد و می شود با قرآن از تمام صدها گذشت، از تمام بن‌بست‌ها گذشت. کسی که قرآن را در سینش حفظ داره، حفظ به معنای حافظه، حفظ یعنی نگهداری، کسی که قرآن را در جانش حفظ دارد، محفوظ می دارد، پشت هیچ دری نمی مونه، هیچ فتنه ای نمی تونه او را زمین گیر کنه. اونهایی که قرآن می خواندن ولی آمدن از حضرت پرسیدن آقا شما به حقی یا طلحه و زبیر، خب این ظاهر قرآن رو فهمیده بود. اگر کسی قرآن بخواند و قرآن بفهمد، در شبهات کارش رو مشخصه. قرآن خودش مصباح هست. مصابیح الظلم، لا تفتح الخیرات الا بمفاتیح، شش و لا تکشف الظلمات الا بمصابیح، هیچ ظلمت و تاریکی کشف نمی شود، برطرف نمی شود مگر به چراغ قرآن. قد احما حماه و ارعا مرعا، احما به معنای اون منطقه ممنوع است، ما تو فارسی میگیم قرقگاه، اونجایی کسی حق نداره بره. فرمود قد احما حماه، خداوند مشخص در قرآن مشخص کرده منطقه ممنوع را. قرقگاه ها، محرمات در قرآن گفته شده، هیچ کسی نمیتونه بگه آقا من نمیدانستم، نمیدونستم ربا حرام است. فرمود که ربا هم حرام است، هم جنگ با خداست. نمیدانستم چیست. قد احما هما، مشخص کرده، مبین کرده. از اون طرف و ارعا مرعا، ارعا به معنای چراگاه است. چراگاه از اون جهت که همه رخصت دارند بروند در اونجا، میگن چراگاه دیگه، یعنی رخصت، کنایه از رخصت داشتن. فرمود تمام واجبات، تمام مباحات و مستحبات رو هم در قرآن ذکر کرد. از اون طرف منطقه ممنوع رو فرمود، از این طرف مباحات، مستحبات رو هم بیان کرد. نهمین ویژگی، فیه شفاء المشتفی، اگر کسی طالب شفا باشد، اگر کسی روح و جانش آلوده است و واقعا طالب شفاست، این قرآن شفا دهنده اوست. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین و لا یزید الظالمین الا خسارا. اگر کسی با ظرف وجودی ناپاک بیاید و قرآن رو در بر بگیرد، این قرآن او سودی نمیرسونه، چون این ظرف ناپاک بود. اون آب قلیلی که داخل ظرف بریزن نجس میشه دیگه، نمیشه خوردش، العیاذ بالله. مثال قرآن را اگر در وجود ناپاک بریزی، اینها به هم گره نمی خورند، استفاده ای نمی کنند. و دهمین ویژگی که برای قرآن فرمود و کفایت المکتفی، اگر کسی طالب باشد که خداوند او رو کفایت کند، خداوند او رو در تمام مراحل زندگی یاری کند، قرآن اون شیئی است، قرآن اون یار و یاوری است که کفایت کننده است. ببینید اینجا یک تفاوتی دارد با جملات اونهایی که میگفتند لا حکم الا لله، کفانا کتاب الله. اونها غرضشون از قرآن ظاهر قرآن است، یعنی ما همین آیه‌ای که میخونیم هرچی فهمیدیم، اما امیرالمؤمنین فرمود به کفایت المکتفی، قرآن کفایت کننده است، اما همه قرآن، نه بعض قرآن، نه نؤمن و به بعض، تمام قرآن. یکی از آیات قرآنی که ما آتاکم الرسول فخذوه، آنچه را پیغمبر به شما آموخت از او بگیرید، او حرف ماست که ما به زبان پیغمبر گذاشیم. خب پیغمبر مکرر فرمود علی و اولاد علی جانشینان منند. خوارج زیر بار حکومت امیرالمؤمنین نمی رفتن، می گفتن لا حکم الا لله، و ما هم که میگیم لا حکم الا لله، دیگران میگن کفانا کتاب الله، فقط کتاب خدا. خب کتاب خدا مگر نگفت ما آتاکم الرسول فخذوه، این آیه قرآن هست یا نه؟ خب مگر امیرالمؤمنین مکرر در مکرر توسط پیغمبر اعلام نشد که ایشون جانشین منه؟ قدیر یکیشه، بس چرا قبول نکردن؟ این کسی نگه خب حضرت هم گفت کفانا، یا هیچ کفانا کتاب الله نیست، کتاب الله به معنای کاملش. در خطبه 40 امیرالمؤمنین ایرادی میگیره به این خوارج، میگه بله شما گفتید لا حکم الا لله، ما هم میگیم لا حکم الا لله، ولیکن ها اولائی یقولون لا امرت الا لله. خوارج مقصودشون از این که لا حکم الا لله این نیست که حکم فرمان از آن خدا، مقصودشون این امارت با الف، امیر بودن، خلیفه بودن از آن خداست. چون علی را نمیخواهند پای خدا را وسط میکشند، دیگران چون میخواستن امیر المؤمنین خلیفه نشود کفانا کتاب الله میگفتن، ولی قرآنی که از او علی بیرون نیاید قرآن نیست، همون تورات تحریف شده است، انجیل تحریف شده است. قرآنی که از او قال الصادق و قال الباقر به گوش نرسه این قرآن نیست، چون قرآن متنش اینه ما آتاکم الرسول، غیر از قرآن چیزی نبود. هر آمرآه به معنای این که مشخص کرد خداوند محل رخصتها را، در قرآن مشخص کرد رخصتگاه ها را، چه جاهایی می شود کار انجام داد، حلال کدام است، مباح کدام است، مستحب کدام است، همه اینها رو در قرآن نشون داد. خب ادامه بدیم یک شفایت میکنم. ما بنا داشتیم این خطبه 153 رو بخونیم. در خطبه 153 امیرالمؤمنین سلام الله علیه به 5 موضوع اشاره می کند. موضوع اول ویژگی ها و صفات انسان های گمراه است. این خطبه بنابر نقل مشهور زمانی از حضرت صادر شد که حضرت از مدینه به سمت بصره به راه افتاده بودند برای جنگ جمل. این آقایون جملی در بصره اعلام خودمختاری کرده بودند، اعلام جنگ کرده بودند. حضرت وقتی که از اونجا راه افتاد این خطبه رو خوند، لذا گمراهان در اینجا شأن صدورشون و مصداق خارجیشون طلحه و زبیر و عایشه و دیگران است، ولی صفاتی که حضرت بیان می کند محدود به اونها نیست. هر کسی این صفات را داشته باشد در زمره گمراهان حساب می شود و شاید گفت در زمره جملی ها حساب می شود. و من خطبت الله علیه السلام فی صفت زال، در صفت گمراهان، ویژگی گمراهان. و هو فی محلت من الله یحوی مع الغافلین و یقدو مع المذنبین بلا سبیل قاصد ولا امام قائد. فرمود و هو، این هو یعنی همون انسان گمراه، و انسان گمراه فی محلت، در یک مهلتی است که خدا به او داده، یه عمریست خدا به شما داده، فرصتی به داده که کار خیر کنی، احسان کنی، گذشت کنی، طاعت و عبادت و همه اینها. اما شما در مسیر دیگری این عمر را تلف کردی. و هو فی مهلت من الله، خدا یک مهلتی به او داده در حالی که یحوی مع الغافلین. یحوی بر از هویه، بر وزن توهی، هوی بر وزن توهی، مثل هوای با الف با یای مقصور بنویسید ولی هوی بخونید، توهی به معنای سقوط است. و هو فی مهلت من الله یحوی مع الغافلین، او عمر دارد ولی در طول عمرش در حال سقوط است مع الغافلین. این مع الغافلین خیلی حرف داره. حضرت فرمود مثل اینه که میگن اون مزاحی که میکنم به بنده خدا گفته بودن که سر چهار راه اگر یه نیسان و ماشین آتش نشانی و آمبولانس و پلیس برسن کدوم یکی اولویت داره؟ گفت خب اول آمبولانس میره، بعد آتش نشانی میره، بعد پلیس میره. گفتم پس نیسان شد؟ گفت اوش رفت. اینجا هم حضرت میفرماد اون کسی که گمراه است همراه با غافلانه. غافلان که از قبل سقوط کردن، اونها که هیچی. کسی که از یاد خدا غافل باشه، او که خیلی وقت سقوط کرده، در هلکات فرو رفته. حالا اون کسی هم که گمراه است، راه رو اشتباه رفته، پیوسته است به غافلان. ببینید این جایگاه قفلت را بسیار بسیار زیبا بیان میکنه. و هو فی مهلت من الله یحوی مع الغافلین، غافلین که افتادن، اینها هم دارن پشت سر غافلین حرکت میکنن، سقوط میکنن، هبوط میکنن، جایگاهشون، اون مقام و شرافت انسانیشون داره از بین میره. و یقدو مع المذنبین، اونهایی که علت دوام با غافلان نشست و برخاست می کنن و همراه غافلان سقوط می کنن. و اونهایی که یقدو یعنی صبح می کنن، اونهایی که عمر می گذرانن با گناهکاران، دوستانشون، رفقاشون، همکلاسی هاشون، هر جا میرن و میان تو گوشیشون، تو فضاهای مجازی، تو فضاهای خارجی، همه بی حجاب ها با این دوستن، همه معتاد ها با این دوستن، همه اختلاسگرا با این دوستن. مثل این بنده خدا که گفته بود من چه کنم شما دوستی ندارید که چند هزار میلیارد به شما بده و دزدی کنه. خب خدا حافظ شما. یقدو مع المذنبین، صبح و شبش رو با گناهکاران طی میکنه. پس انسان گناهکار یکی با غافلان است، یکی با گناهکاران است. بلا سبیل قاصد، ببینید یه وقتی یک کسی مقصدش مشخصه، میگه من برای رسیدن به مقصد از کدوم راه برم، از کدوم خیابون برم که زودتر برسم فلان مسیر رو انتخاب. یه نفر بهش میگن کجا بریم؟ میگه جایی نمیخوام بریم، همینجور بریم بچرخیم، دور دور کنیم. فرمود اینا یه عمری داشتن، عمرشون رو به دور دور گذروندن بدون راهی که قاصد باشد اونها را به مقصد برساند. ولا امام قائد، و اینها رهبر امامی نداشتن که دست اونها رو بگیره با خودش حرشت بده برسانه به یک جایی. این چهار جمله‌ای که حضرت فرمود هر کدام از دیگری مهمتره. این که عمر را انسان به غفلت نگذراند خودش یه بحث مجزاییست بشه صحبت کنه. این که انسان دوستانش و رفقاش رو غافلها انتخاب نکنه، گناهکاران انتخاب نکنه، دوست گناهکار انسان رو به گناهکاری میکشه. از اون طرف به ما فرمودن همنشینی با اولیاء شما را خوب میکنه. فرمود عیسی مسیح یکی از ویژگی هاش این بود که هر وقت کسی او رو میدید یاد خدا میافتاد. و عیسی مسیح و اطرافیانش سفارش میکرد که با کسی نشست و برخاست کنید که دیدن او شما را یاد خدا میندازه. انسان گناهکار تا تو ببینی یاد گناه میافتی. این هم ویژگی، خودش کلی حرف میشه در موردش سر. ویژگی سوم، اینها هدف ندارن. آقا تعیین هدف در زندگی چقدر مهمه. ما مسیری که انتخاب میکنیم بر اساس هدفی است که از پیش تعیین کردیم. انسان بی هدف به مقصد نمیرسد، به هر جا هم برسد اونجا مقصد نیست. اینهایی که الافن میتابن توی خیابون به یه جا میرسه میگه ای وایسیم همینجا، درسته تو اینجا موندی اما اینجا که مقصد نبود، اینجا از روی بیکاری رسیدی، تا تو خیلی استعداد داری، تو خیلی ظرفیت حرکت داری، اگر مقصد مشخص باشه میتونی برسی به اون جایگاهی که برای خودت مشخص، اگر نه به هر استراحتگاهی که رسیدی میگه همین جا خوبه بمانی، دنیا طلب میشی، میگه همین دنیا چه بدی داره، مقصد چرا قیامت باشه، همین جا خوبه. این هم ویژگی سوم. و ویژگی چهارم بلا امام قائد. ببینید این امام در حد اعلا به معنای انبیا و اولیا و ائمه است، در او که شکی نیست، ولی در مرتبه پایین تر انسان برای حرکت در مسیر حق به یک استاد در دسترسی هم نیاز داره، یک کسی که انسان بتونه در محضرش بنشینه، سوالی بپرسه، مشکلش رو حل کنه، مشکلات معنویش رو، مشکلاتی که در مسیر سلوک براش پیش میاد. علامه تهرانی با اون همه عظمت پای درس علامه طباطبایی رضوان الله علیه میشینه. بزرگان ما نوعا این حالات رو داشتن، حالت استاد و شاگردی در بینشون بوده، ولی در زمان ما که به خاطر شرایط خاص جامعه اولیاء خدا بزرگان معمولا یا گمنامند یا راه به کسی نمیدن، شاید هم ما اونقدری بالا نرفتیم که اونها راهمون بدن، ولی یک راه مناسبتر سراغ داریم و اون راه این است که ما با بزرگانی که از دنیا رفته اند انس بگیریم. مرحوم آیت الله بهاءالدینی رضوان الله علیه می فرمود ما تا در دنیاییم دستمون کوتاهه، دستمون بسته است. ایشون حرفش عالم رو تکون می داد. مرحوم آیت بهاءالدینی کسی بود حرف می زد، حرفش تبدیل می شد به واقعیت، خیلی عظمت داشتیشون. ایشون میگفت ما تا در دنیا این که کاری نمی کنیم، دستمون بسته است. ما تازه از دنیا که رفتیم وارد برزخ شدیم، تازه دست ما باز میشه، تازه ما میتونیم برای دوستانمون و دوستداران اهل بیت کاری انجام بدیم. ما درست شاید نتونیم الان دم خانه فلون عالم بریم، بهجت ها و مشکینی ها و اینهایی که بودن مرحوم آقای شیخ علی گلپایگانی ها رفتن و ما هم از محضرشون بهره ای نبردیم، اما راه ارتباط با علما برای ما بازه، با بزرگانی که از دنیا رفتن، امثال صاحب قوانین مرحوم قمی، اینجا کسی است که به تنهایی میتواند مشکل قم را حل کند. نجات مردم قم دست میرزای قمی است، نجات هر دو جهان را به دست تو حضرت معصومه دادن. بزرگان ما اینطوریان، میتونیم در حالاتمون، در نمازمون، بعد از نمازمون، سر قبرشون بریم، بسیارن، همین گوشه حرم حضرت معصومه، حرم امام هشتم، در هر شهر و بلادی بزرگانی هستن، در شهر ری هستن، در تهران هستن، همه جا هستن. ما بریم توسل پیدا کنیم، بخواهیم از اونها، اونها راه رو باز میکنن، یا خودشون به ما راه نشون میدن، یا به طریقی راه رو به ما نشون میدن، یا دست ما رو در دست یک بزرگی میگذارن. حضرت فرمود چهارمین صفت گمراهان اینه که اینا دست در دست بزرگی ندادن، اینها بدون استاد دارن راه میرن، و حرکت بدون استاد حرکت بدون خضر است که آخرش گمراهی است. باید اینجا یک بزرگی باشد، دست را بگیرد تا انسان حرکت کند. الحمدلله رب العالمین. خیلی